جامعه هست که باید بهش پرداخته بشه. به جهت اهمیت موضوع این لایحه در مجلس روز گذشته مطرح شد و بنا به اصل 85 قانون اساسی که مجلس میتونه در مواقع ضروری تصمیمات خودش رو به کمیسیون ها واگذار بکنه، این موضوع به درخواست تعدادی از نمایندگان در سن مجلس مطرح شد و مخالفین و موافقین این لایحه به صورت ماده 85 که در کمیسیون های مشترک مطرح بشه در سن مجلس مخالفین و موافقین صحبت کردن و در رأی گیری که انجام شد مجلس موافقت کرد که این لایحه در کمیسیون مشترکی که بین کمیسیون امور داخلی و شورا به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی و کمیسیون اجتماعی این تصمیم گیری بشه که از فردا در کمیسیون ها در کمیسیون مشترک اعضاش هم انتخاب شده مطرح میشه. این لایحه خب در کمیسیون مشترک اصل 85 وقتی مطرح میشه به صورت موقت هست و زمان اجراش هم مجلس تعیین میکنه که میتونه 3 سال باشه، 5 سال و 7 سال و تبدیل میشه به یک قانون دائمی. اما به جهت اینکه به صورت جنگ 12 روزه در کشور ما اتفاق افتاد و از افرادی که به عنوان اتباع غیر مجاز ازش نام میبریم در کشور وجود داشتن و از این حالا اتباع هم برخی جاها استفاده های متاسفانه به عنوان عوامل نفوذی استفاده شد، دیگه وزارت کشور تصمیم گرفت به شدت با این اتباع غیر مجاز برخورد بکنه و تعداد زیادی اینا به صورت داوطلبانه مراجعه کردن و از کشور اخراج شدن. قانونی که ما تصویب کردیم دیگه مشتمل بر 53 ماده هست و برای ورود افراد به صورت کاملا قانونی فرایندی رو پیشبینی کردیم و هیچ کسی نمیتونه در کشور اتباع غیر مجاز رو به کار بگیره. کسانی که اتباع غیر مجاز رو کار بگیرن برای اینها قانون مجازات تعیین کرده و با چون این لایحه هم با حضور کارشناسان وزارت کشور، اطلاعات سپاه و همچنین دستگاه دیرب فراجا تصمیم گیری شده، فکر میکنیم تمام خله های قانونی که وجود داشت برطرف شده و انشاءالله این اجرای این قانون باعث میشه که ما هر کسی که داخل کشور بخواد به نوعی تردد بکنه حتما باید از اون مجوز بگیره و فرایند قانونی را انجام بده. ما در این قانون 3 تا نیاز در کشور دیدیم. یک، افرادی که به جهت کار داخل کشور میان. 2، افرادی که برای سرمایه گذاری میان و 3، افرادی که برای تحصیل میان. و یک کمیته یا شورای هماهنگی رو در داخل کشور دیدیم، در مرکز دیدیم که تعدادی از وزرا و تعدادی از سازمان های مرتبط در این شورای هماهنگی عضو هستند که وزیر کشور به عنوان رئیس سازمان ملی مهاجرت به اصطلاح در این قانون دیده شده و دبیرش هم حالا رئیس سازمان هست. در استان ها هم این شورای هماهنگی باید دیده شده و در استان ها هم باید استاندار رئیس این شورای هماهنگی و دبیرش هم همون رئیس سازمان ملی مهاجرت هست. در از هم ما در مرکز ستاد قوی را پیش بینی کردیم برای تصمیم گیری و هم در استان ها که این ستاد تصمیم میگیره و از کردم استاندار و وزیر کشور و استاندار هم به عنوان رئیس این شورای هماهنگی بین دستگاه های متولی همانگی لازم رو ایجاد میکنم. خدمت شما هستم اگر فرمشید.
خیلی متشکرم. حالا چرا در واقع اصل 85 شد لایحه؟
به جهت اینکه ما حدود 600 پیشنهاد همکارانمون ثبت کرده بودن و اگر اینو ما خواستیم در مجلس مطابق فرایند قانونی انجام بدیم، شاید حدود یک سالی طول میکشید که این در مجلس تصویب بشه و این شرایط اضطراری که در حال حاضر داریم و نگرانیه که مردم دارن منجر شد که ما از 85 و از 85 رفت کردم 4 تا کمیسیون تصمیم میگیرم، بعد میره شورا نگهبانم تایید میکنه، یعنی اون فرایند انجام میشه به صورت موقت هست. و بعد یه حسنی هم که داره اینه که وقتی از 85 میشه قانونم اگر در اجرا مشکلی داشته باشه قابل اصلاح هست در الان اون مدت زمانی که اجرا میشه.
و حالا این که میومد در صحن بررسی میشد شاید نوع دیگری از شفافیت رو میتونست ایجاد بکنه، اما شرایطی که شما هم اشاره کردید دخیل هست در این ماجرا که ذیل اصل 85 قانون اساسی در بررسی بشه و به نتیجه برسه.
ما در دوره یادامم که من افتخار داشتم خدمت مردم بودم این تصویب شد در کمیسیون، اومد در سن، منتها نوبت رسیدگی در سن نشد و به همین جهت موند برای دولت بعد. و خب بالاخره مجلس هم درگیر مسائل مختلفی هست، اینم اگر می اومد داخل سن ممکن بود زمان ببره و این خلأ زمانی باعث بشه که مشکلات ما در جامعه بیشتر بشه.
بسیار عالی. نکته های متعددی وجود داره. الان این لایحه بازخورد دولت 14 رو هم داره یا نه؟
بله بله، ببینید مطابق اون چیزی که قانون تعریف کرده وقتی دولت و مجلس تغییر میکنه، دولت لوایحی که از دولت های قبل هست میتونه تایید کنه و یا میتونه تغییراتی رو درش ایجاد کنه، یا اینکه اصلا میتونه لایحه رو پس بگیره. لایه تشکیل سازمان ملی مهاجرت از لوایحی بود که دولت پس گرفت، اصلاحاتی درش انجام داد و مجددا به مجلس ارسال کرد و با حضور کارشناسان دستگاه زیرب مجددا در کمیسیون بررسی شد و نکات مورد نظر دولت هم دوباره اعمال شد در این لایه.
در مقدمه توجیهی این لایحه اومده که دولت قصد داره با تشکیل این سازمان چالش های ورود غیرقانونی اتباع خارجی در حوزه های آموزش و اشتغال رو رفع بکنه. بله. چون بر اساس آخرین آمار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغال در کشور 5 میلیون تبعی افغانستانی در بازار کار ایران حضور دارن. بله. و البته که باید به این نکته اشاره بکنیم که این آمار رو آقای سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی از وضعیت بازار کار اتباع در ایران ارائه کرده.
بله.
که خب حدود 427 هزار نفر از اتباع افغانستانی به طور رسمی در بازار کار ایران در بخش‌های مختلفی فعال هستند که 53% میشه بخش ساختمان که شامل ساخت و ساز و سایر مشاغل مرتبط، 19.2% در حوزه صنعت مشغول به کار هستند، 15.8% در بخش خدمات فعالیت میکنند و 0.1% در حوزه معدن هستند. و آن چیزی که بر اساس گفته آقای سید مالک حسینی ثبت شده،
بله،
این هستش که ترکیب نیروی کار رسمی اتباع افغانستانی غالبا با نیروهای کار غیر رسمی پوشش داده میشه، به طوری که بخشی از فعالیت‌های ساختمانی و دیگر حوزه‌ها هم شامل نیروی کار غیر رسمی هست، چون این افراد در ارتباط نزدیک با هم دیگه هستن و در کسب و کارهای مشترک فعالیت میکنن و در لایحه تقدیمی دولت رصد و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به اقامت، تابعیت، انتقال، اشتغال، سرمایه‌گذاری، آموزش، ازدواج، بهداشت و درمان، املاک، اسکان مهاجران و اتباع خارجی و اختصاص شناسه و کارت شناسایی به منظور صدور پروانه اقامت پناهندگی و اشتغال برای مهاجران و اتباع خارجی توسط هر کدوم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط بر اساس این قانون از وظایف این سازمان خواهد بود. پس آن چیزی که مشخصه اینه که دایره فعالیت این سازمان بسیار بسیار گذشته است. گسترده است. آقای دکتر، آن چیزی که من میتونم اشاره بهش بکنم، باز بر اساس گزارش‌های رسمی که مثلا اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، دوستان در نگاه تخصصیشون توی این سازمان اتاق بازرگانی معتقدند که این سازمان ملی مهاجرت در نهایت موجب تضعیف مرجعیت وزارت تعاون در بازار کار میشه.
بله.
شما میپذیرید این رو؟
ببینید، اولا ما باید تشکر کنیم از فتوایی که دارن به صورت مجاز در کشور حضور دارن و این لایحه که مصرف شد هیچ دلیلی نیست که ما بخواییم با اینها برخورد غیر اخلاقی یا بخواییم برخورد بکنیم که باعث دلخوری اینها بشه. ما به هر صورت افرادی که وارد کشور ما میشن باید قانونمند باشن، با توجه به شرایط کشور، نیاز کشور که شما فرمودید. ما در حوزه اشتغال، در حوزه سرمایه گذاری و در حوزه آموزش اینها رو میپذیریم. البته برای اسکانشون، برای ازدواجشون در این قانون ما شرایطی رو ایجاد کردیم و هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت این هست که ما یک هماهنگی بین کلی دستگاه که شما فرمودید وزیر کار مثلا عضو این شورا هماهنگی هست به جهت اون نیاز اشتغالی که ما در کشور داریم، نیاز به نیروی کار که داریم. وزیر آموزش عالی هست برای بحثای حالا آموزشی اینها و وزیر کشور و یک تعدادی از وزرا که عضو هستن. ما داریم در اصل این حضور قانونمند میکنیم و وقتی طرف وارد کشور میشه ما با یک کارتی که به ایشون میدیم تمام اطلاعات فرد داریم و این در هر جای کشور که تردد بکنه ما میدونیم که این اتباعی که وارد کشور ما شدن در کجا و در چه کاری مشغول هستن. این قطعا مجربه. ما اصلا اقامت موقت داریم، ما اصلا اقامت دائم نداریم، برای این اتباع تو قانون پیشبینی نکردیم. ما اقامتمون اقامت موقت هست و کاملا رصد میشه و اون کسایی که به عنوان نیروی کار میخوان اتباع خارجی، حالا ما اسم نمیریم فقط افاقنه، همه اتباعی که وارد کشور میشن اینها بخوان استفاده بکنن باید تعهدات لازم رو بدن. یعنی یک کارفرمایی که اگر رفت 10 تا اتباع رو به کار گرفت برای نیروی کار، خودش باید اون تعهدات لازم بده برای یه نوع به کارگیری، شیوه به کارگیریش، کنترلی که در جامعه ایشون ممکن تردد بکنه. بعد ما بعدی از خدماتی رو داریم به اینها میدیم. خب ما در کشورمون داریم مثل بحث نان، مثل بحث بنزین رو داریم یارانه‌ای به اینها ارائه میدیم. اینها هم در این قانون پیشبینی شده که باید به قیمتی که تموم شده هست تامین بکنن. و اینکه آمار اتباع رو میدن، خب شما خودتون شنیدید آمار اتباع غیر مجاز در کشور ما متفاوت هست و این آمار برای کشور ما یک تهدید است که ما تعدادی اتباع غیر مجاز در کشور داشته باشیم. اتباع مجاز که ما مشکل نداریم، دارن میان و در زمان مقررم خارج میشن و این اتباع غیر مجاز هستن که با این قانون دیگه باید کشور رو ترک بکنن و کسی نمیتونه اینا رو به کارگیری کنه. بنابراین ما تثبیت نمی کنیم ماندگاری اینا رو، ماندگاری اینها رو قانونمند میکنیم، بر اساس قانون اینها میتونن تو کشور بمونن، غیر از اون باشه باید اینا کشور رو ترک بکنن.
چند تا مسئله وجود داره. یکی ترکیب مدیریتی که اشاره کردید برای سازمان ملی مهاجرت و این سازمان خیلی به نظر من ترکیب شبیه این شوراهای عالی بسیار متکثر و بسیار زیادی هستش که در کشور وجود داره. که واقعیتش اینه که اگر بخوایم صادقانه و منصفانه نگاه بکنیم، بسیاری از این شوراهای عالی اصلا نیازی به تشکیلشون نیست. و هم این شوراها اومدن جایگاه تقنینی مجلس رو تضعیف کردن متاسفانه، و همین که فقط یه به قول معروف دکون و دستگاهی شدن برای اینکه دبیرخانه ای راه بیفتد، یک سری آدم مشغول به کار باشن و خیلی از مواردی که میشه در قالب جلسات شوراهای در قالب جلسات هیئت دولت برگزار بشه و به نتیجه رسوندش رو ما توی پیچ و خمهای بروکراتیک عجیب و غریب انداختیم که مثلا شورای عالی فلان، شورای عالی بهمان و بریم خروجی بگیریم از این شوراهای عالی که فکر میکنم تعدادشون در کشور بسیار بسیار زیاد شده، چیزی آیدمون نخواهد شد. یه ترس همین موضوعه آقای تفرشی، آقای بیاتی تفرشی عزیز، که این ترکیبی که الان دیده شده، وزیر کشور رئیس سازمان، خب نمیتونست وزیر کشور مثلا یک معاون در قامت رئیس سازمان داشته باشه؟
بله چرا داره؟
چون شما فرمودید رئیس
مهاجرت به عنوان دبیر این جلسه هست.
آها، رئیس سازمان میشه دبیر اون جلسه هست.
بله بله
متوجه شد.
من این نکته رو خدمت شما عرض بکنم. بالاخره وقتی ما یک قانونی را تصویب میکنیم، اون کسی که باید به مجلس پاسخگو باشه عالی ترین مقام اون دستگاه اجراییه. وزیر کشور در مقابل مجلس مسئول و پاسخگو، وزیر کار پاسخگو و وزیر آموزش عالی پاسخگو و اینها. فرمای شما درسته، ما متاسفانه داریم از این شورای هماهنگی که شاید هر دو سه سال یک بار تشکیل میشه، اما این شورایی که ما پیش بینی کردیم به این جهت است که در سطح به اصطلاح وزارت بتونن هماهنگی لازم رو ایجاد بکنن. دبیر این به اصطلاح شورای هماهنگی رئیس ستاد ملی مهاجرت هست، یا دبیر شورا رئیس سازمان ملی مهاجرت هست که به واسطه وزیر کشور منصوب میشه. الان هم این تشکیلات در کشور هست، حالا به عنوان معامل مهاجرین و وزارت کشور داره فعالیت میکنه. به هر صورت ما چاره ای نداریم جز این که در سطح وزرا ببینیم. من فکر میکنم تفاوت همونجوری که شما
آقای دکتر بیاتی، من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، این دوستان برن پس جلسه دولت در جمهوری اسلامی برای چی داره تشکیل میشه؟ برن اونجا حل بکنن، برن اونجا بنشینن صحبت بکنن. رئیس جمهوری اسلامی ایران اگر تعطیلات پنجشنبه و جمعه و خدمت شما عرض بکنم تعطیلات رسمی رو از تقویم کاریش خارج بکنیم، فقط بخواد توی جلسات هیئت دولت و شوراهای عالی شرکت بکنه، فقط شوراهای عالی، اصلا هیئت دولت رو بذاریم کنار، باید بیشتر از 100 روز درگیر این شوراها باشه. توی سالی که 52 روزش جمعه است، 52 روزش پنج شنبه است، این 104 روز خارج شد.
درسته.
نزدیک 30 خورده ای روز ما تعطیلات رسمی داریم، میشه 150 تا.
بله کاملا درسته.
ما این همه تعدد و ما یه زمانی میگفتیم آقا تزاحم قانون داریم، همچنان اون تزاحم قانون سر جاش پابرجاست. الان بله. با تزاحم شورا مواجهیم در کشور.
درسته.
و جایگاه تقنینی مجلس داره تضعیف میشه.
درسته.
و جلسه هیئت دولت پس چه اتفاقی توش میفته؟ چی گفته میشه توی جلسات هیئت دولت؟ واقعا سوال برای من که آقا اگر این ماه چیزی به اسم جلسه هیئت دولت داریم که مثلا دو روز در هفته جلساتش برگزار میشه به شکل معمول و متداول خودش، خب پس چرا انقدر شورا داریم؟ این شوراها بعد خروجیاشون چی میشه؟
ما فرمای شما رو قبول داریم، منتها چون سازمان ملی مهاجرت با هدف تامین منافع ملی و حفظ امنیت ملی، حفظ مسئله اجتماعی و رعایت حقوق بار انسان مهاجر هست، ما چاره‌ای نداریم که رو در سطح عادی دولت ببینیم. یعنی نمیتونیم اینو بیاریم از اون سطح عالی پله بیاریم پایین، چون بحث امنیت ملی در این سازمان پیش بینی شده. حالا این که ما متاسفانه از این شوراها زیاد داریم و دولت یا رئیس جمهور رئیسشه یا وزرا با تأخیر تشکیل میشه یا از اصلا تشکیل نمیشه و بعدی از جام اینا مانع اصلا رشد و پیشرفت کشور هست. اینم قبول داریم فرمی شما. عرض کردم که ما اینو چون ما از 85 کردیم، بالاخره در این مدت 3 سال ما ایراداش رو میتونیم مشخص کنیم. بعد اگر واقعا نیازی بود ببینیم، مثلا بفرمایید شما ممکن است اون شورای هماهنگی پاسخگو نباشه، یک تغییر درش ایجاد کنیم. اما چون بس منافع ملی هست و حفظ امنیت ملی، چاره‌ای نداریم که در سطح وزرا اینو پیش بینی می‌کردیم.
حالا این بحث 3 ساله هم خودش حالا جای در واقع صحبت داره که بله. از عمر مجلس 12 سه سال باقی مانده و این
بله.
قانون که به نظرم میاد یکی از مهمترین قانونهایی هستش که باید توسط مجلس در طول دوره 4 ساله خودش به تصویب برسه، بله. یه جورایی موکول شده اصلاحش و فرایندهای اصلاحیش به مجلس بعدی و یه جورایی مجلس 12 ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، اما به نوعی میخواد این لایحه رو از سر خودش باز بکنه.
بله.
آن چیزی که الان گفته میشه، خب بحث‌های خیلی جدی هستش که در مورد اشتغال وجود داره و بعد هم مواردی که در واقع گفته میشه که منتقدان معتقدند که سازمان ملی مهاجرت قرار یک نهادی باشه که تسریع بکنه روند اخراج مهاجران رو، که فکر نمی کنم در شرایط فعلی که هیچی، در همه شرایط کسی با اخراج در واقع مهاجران غیرقانونی مخالفت داشته باشه و این کار درستیه. کسی هم اگر میخواد وارد بشه در کشور ما باید از مسیر قانونی خودش بیاد. ایران کشوری بوده که در طول همه دهه های گذشته هم مهاجر پذیر بوده هم مهاجر فرست بوده و در طول حالا میتونم بگم که عمر دولت 13 از 1400 تا 1403 ضریب مهاجر پذیر بودن ما از مهاجر فرست بودن ما یه جورایی پیشی گرفت، هرچند که بسیاری هم مهاجرت کردند و اون مهاجر فرست بودن ما هم خودش ضریب گرفت، ولی این روند خیلی روند تندتری شد. با توجه به اتفاقهایی که افتاده من میخوام جمع‌بندی بکنم صحبت‌ها رو با حضرت عالی. این در واقع قید محرمانگی که به تعیین تکلیف وضعیت اتباع تعلقی گرفته و سازمان ملی مهاجرت اصل 85 شده، فکر میکنید که حالا چه زمانی رو میتونیم متصور باشیم برای اینکه تعیین تکلیف شده باشه به شکل قطعی و در قالب قانون اجرا بشه؟
بله، ببینید فرمایش شما درسته. ما به همین جهت شد اومدیم و بعضی از مواردی که دستن مطرح شد همین دغدغه و نگرانی جناب عالی بود. بالاخره مجلس موافق و مخالف صحبت میکنه در این گونه موارد هم که ماده 85 میشه، اینها هم باید سه تا موافق و سه تا مخالف صحبت میکنن و نمایندگان کاملا نسبت به این مسائل حساسیت نشون دادن. متعرض کردم مجلس دوره یادگام این لایه اومد و در کمیسیون هم تصویب شد و به سن هم ارجاع شد برای بررسی، اما باز نوبت رسیدگی تو سن نشد و این موند برای دولت، برای مجلس بعدی. بالاخره هر قانونی چه مال از 85 و چه قانون دائمی وقتی مصوب میشه، هم دولت ها موظفن اجرا بکنن و هم مجلس بعدی موظفن که در تاریخ مقرر اینو بیارن و دستن تصویب بکنن. ما عرض کردم با توجه نگرانی موجود در جامعه، اینکه مردم بالاخره منتظر بودن که یک اقدامی انجام بشه، با توجه به نقطه نظراتی که نمایندگان داشتن مجلس به این جنبندی رسید. مجلس که یاد بکنیم یعنی رأی نمایندگان، اتفاقا فکر میکنم 35 تا رأی مخالف داشت و حدود 130 نفر رأی موافق داشت برای این اصل 85. و و چون همین فرمایشون این نگرانی هم وجود داره، بالاخره موقت وقتی قانون باشه قابل اصلاح هست، اما اگر دائم باشه و ایرادای بهش وارد باشه این اصلاحش سخته. ضمن این که باید تأکید کنم فرمایش های شما، ما دستگاه مختلفی مثل اطلاعات سپاه، مثل وزارت اطلاعات، مثل وزارت خارجه، مثل وزارت کشور، اینا هر کدام بنا به قانونی که داشتن با این بحث اتباع رفتار میکردن و این تشکیل سازمان ملی مهاجرت فرایند همه اون قوانین هست و همه نیازهایی که دستگاه اجرایی احساس میکردن اومدن در کمیسیون مطرح کردن و ما اعمال کردیم. این 53 ماده با نظر دولت و مجلس تصویب شده و دیگه برعکس کردن بر اساس ضروریات اصل 85 شد. ما اگر محاسم این رو بررسی بکنیم حتما یک سالی طول میکشید تا این اون فرایند به خودش رو طی بکنه. امیدواریم که در این حالا شرایطی که قرار گرفته هم بتونه کمک دولت بشه در شرایط فعلی، هم اون اشکالای قانون مشخص بشه و در اون مدت زمان مشخص ما بتونیم یک قانون جامع و کاملی را برای مهاجرین ما داشته باشیم. و قطعا و یقینا افرادی که داخل کشور ما به عنوان مهاجر پذیرفته میشن باید قانونی باشن، باید کرامت انسانی رعایت کنیم، باید بنا به مسائل ملی و امنیت ملی کشور باشه و هر کسی که داخل کشور میاد بر اساس این قانون کاملا تحت نظارت و کنترل هست و نمیتونه اقدامات خرابکارانه در کشور ما انجام.
و طبیعتا من به نظرم میاد که در این قانونی که الان قراره که به تصویب برسه به هر حال موضوع تاب‌آوری سرزمینی هم دیده بشه.
بله.
و توی این فرایندی که داره پیش میره ما این موضوع رو لحاظ بکنیم که آقا اصلا ما قابلیت پذیرش چه تعداد مهاجر رو داریم.
درسته.
یعنی به این پرسشه باید خیلی روشن جواب بدیم.
و درسته.
این که در واقع یک باره میبینیم مثلا توی یک دوره یک سری مرزها باز میشه، افراد به راحتی وارد میشن، بعد کسی پاسخگو نیست. این که ما الان داریم یک مقام پاسخگو ایجاد میکنیم خیلی خوبه.
بله.
ولی این موضوع تاب‌آوری سرزمینی، موضوع اشتغال، موضوع منابع، اینها مواردی هستش که باید خیلی روشن و خیلی شفاف در قانون شناسایی بشه، در موردشون بحث بشه و بتونیم یک خروجی درست از موضوع داشته باشیم تا در واقع تعارف با هم دیگه نداشته باشیم. آیه بیاتی تفریشی عزیز، آن چیزی که در فضای مجازی شکل گرفت بعد از این موجهای گسترده مهاجرتی حس خوبی به آدم نمیداد و یک جورایی حالا واژه درستی نیست، اجازه بدید که من هم استفاده نکنم ازش.
بله.
اما اون حسی که منتقل می شد خیلی در واقع یک حس همراه با نفرتی بود در برخی موارد نسبت به مهاجران، در حالی که اونها می دانیم مثلا مهاجران افغانستانی در ایران بخشی از بازار کار ایران رو، به خصوص بازار ساخت و ساز و ساختمان رو بر عهده داشتن و شاید کمتر کارگران ایرانی تمایلی داشتند به اون سمت برن. همین الانی هم که داریم با هم صحبت میکنیم با برخی از تولید کنندگان که حرف میزنیم، نکتهشون اینه که با توجه به بازگشتی که در نظر گرفته شد برای مهاجران غیر قانونی ما الان با کمبود نیروی کار مواجهیم.
بله.
اینم خودش مسئله‌ای هست که
بله.
باید در موردش دقیق تر صحبت بکنیم. خیلی ممنونم ازتون آقای
ولی‌الله
بیاتی تفرشی که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید، تونستیم با هم دیگه در مورد این قانون صحبت بکنیم.
بله. من یه نکته یاد بکنم.
حتما
قربان. ما این که در صورت تعدادی از باید غیر مجاز در کشور حضور دارن این اشکال از ماست که ما نباید اجازه بدیم افراد غیر مجاز وارد کشور بشن. در بعضی از استان‌ها و شهرستان‌های ما اصلا اطفاء غیر مجاز نمیتونن حضور داشته باشن که حالا فرمود شما نیروی کار یا نیروی
یک سری استان‌ها ممنوع کردن.
بله ممنوع هست. این که حالا ما باید به یه شکلی با این قضیه رفتار بکنیم که کرامت افراد حفظ بشه و در همون فرمای شما در نیروی کار هم باید برامون مشکل ایجاد نشه. الان برخی از کارفرماها